بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، خب من بحث درباره قبض حکمی بود. تا حالا بس درباره این بود که میگفتیم خود کتابت نوشتن یک نوع قبض حکمی است، که حالا بعد در آینده مصادیق دیگری دربارش خواهم گفت انشاءالله. حالا یه چند نمونه دیگه درباره قبض حکمی رو چند تا مثال عرض میکنم. اولین مورد اینه که اگر مشتری مبیع را نزد بایع تلف بکنه، اتلاف مشتری مبیع را قبل از قبض نزد بایع، یعنی مبیع پیش بایع و مشتری تلفش کرد، اینجا شاید بگیم که خود اتلاف مال یه نوع قبض حکمیه. خب قبض حقیقی که نیست، این که واضحه. قبلا هم این مسئله رو گفته بودیم که تلف مبیع قبل از قبض به معنای انفساخ عقده، اما این در صورتیه که بایع مال را تلف بکنه. اگر بایع مال را تلف کرد قبل از تحویل دادن به مشتری، یا شخص ثالثی مال را تلف کرد، یا تلف به آفت سماوی بود، یعنی اتلاف نبود تلف بود، در این سه صورت تلف شدن مبیع به منزله فسخ عقد. اما اگر که خود مشتری مالو تلف کرد قبل از اینکه تحویل بگیره، مالو تلف کرد، اینجا اگر کسی بگه که این قبض حکمیه که دارم عرض میکنم، اگر گفتیم این قبض حکمیست، ثمرش این میشه که مشتری باید سمن را به بایع تحویل بدهد. اما اگر که گفتیم که این به منزله قبض نیست، نتیجه اینه که مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع بدهد. پس تفاوتش تو این حاصل میشه که اگر که این به منزله قبض باشه، سمن مسما را باید بدیم، اگر به منزله قبض نباشد باید مثل یا قیمت واقعی را بدیم نه مسما را. دلیلش دیگه واضحه دیگه، که حالا چرا این تفاوت. این یک صورت. ادامه همین صورت اینه که اگر مشتری مبیع رو عتق کرد، چیزی رو که خریده بود قبل از اینکه قبض بکنه آزادش کرد یا ام بلدش کرد یا او رو مدبر کرد، این دو ستا هم که روشنه، اینه که هیچ کدام قبض حقیقی نیست. مشتری اگر مبیع را مثلا عتق کرد یا ام ولد یا امثال این حرفا، اینا هم که همه به منزله اتلافند. هر چیزی که به منزله اتلاف بود این میشه قبض حکمی. مبیع و تحویل نگرفته اما تلفش کرده، پس اینم میشه قبض حکمی. اگر به منزله اطلاقم بود وقت باید چیز کنی، باید که همون سمن رو بپردازه، نه اینکه مثل و قیمت رو. باز از همین موارد، اگر که مشتری کنیزی رو خرید، قبل از اینکه کنیز را تحویل بگیره، کنیز را به ازدواج شخص دیگه در آورد، نه ازدواج خودش، کنیز را به ازدواج دیگری در آورد. معمولا تو کتاب‌های فقهی تزویج را نوعی تعییب، عیب، ایجاد کردن می‌دونند. اگر که تزویج یک نوع ایجاد عیب حساب بشه، مثل اینه که مشتری مبیع را خریده، قبل از اینکه تحویل بگیرد معیوبش کرد، عیب ایجاد کردنم خودش نوعی قبضه. ولی تزویج حقیقتا عیب نیست، در حکم عیب، عیب قبضه، ولی تزویج در حکم قبض میشه. کنیزی را که خرید معیوبش کرد، معیوبش کرد یعنی چی؟ یعنی به ازدواج دیگری در آورد، عیب قبضه. اما این خود عیب نیست، به حکم عیبه، چون به حکم عیبه پس میشه قبض حکمی. مثال دیگر اینه که هر کاری رو که بایع با اذن مشتری انجام بدهد، این یه نوع قبض حکمی حساب میشه. هر کاری رو که بایع به اذن مشتری انجام بده، که این الان توی بازار خیلی زیاده. حالا یه مثال، مثلا قدیمیش اینه که اگر کسی یه عبدی را خرید، بعد به فروشنده گفت که این عبدو که از شما خریدم اینو ختنه کن و به من تحویل بده، همین که خود بایه عبد را ختنه بکنه، این به حکم قبض مشتریست. کاری که بایه روی مبی به اذن مشتری انجام داد. حالا مثال های دیگه، این مثال تو بعضی از کتاب ها هست که اگر که بایع به اذن مشتری موهای اسب را قیچی کرد، یا مثلا حالا حیوانی را خریده بودیم، مشتری به بایع گفت که پشماشو قیچی کن، اینجا کاری بایع انجام داده روی مبی به اذن مشتری. یا مثلا حالا مثال های واضح ترش، مشتری به بایع گفت که این لباسی رو که از شما خریدم بشوی، یا ببرش مثلا اتوشویی بشوید بعد به من تحویل بده، همین که بایع لباس رو ببره اتوشویی، این در حکم قبض حساب میشه. یا چیزی رو خرید، مشتری به بایع گفت که این رو بپز و به من بده، برنجی رو خرید، این گفت که تبخش کن. یا مشتری خونه ای رو از بایع خرید، بعد همین خونه ای رو که خریده بود، خونه رو به خود بایع اجاره داد، میشه بگیم که خود همین اجاره داد بدون اینکه تخلیه بشه، چون قبض خونه رو میگفتن تخلیه استیه، بدون اینکه بایع خونه را که فروخته تخلیه بکنه، یعنی بدون اینکه قبض حقیقی صورت بگیره، مشتری خونه رو به بایع اجاره داد، اینم خودش یه نوع قبض حکمی است. پس به صورت کلی هر کاری که بایع با اجازه مشتری روی مبیع انجام بدهد، اینا در حکم قبض مشتری. و باز میشه اینجوری بگیم، اگر که یه چیزی دست بایع بود، یعنی بایع اینو قبض کرده بود بعد بایع اینو به مشتری فروخت، آیا میشه بگیم استدامه قبض بایع به منزله قبض یا نه؟ یا استدامه قبض مشتری قبض جدید باشه؟ یا الله، این خیلی زیاد توی فقه مثال داره دو. از اول کتاب و طهارت بگیری تا دیات، اگر یک کسی مثلا تو خزینه، حالا تو استخر بود، همین که تو استخر بود اون زیر آب بود، میتونه قصد بکنه یه غسل ارتماسی، یا اینکه لازمه یه تکونی بخوره به نیت غسل ارتماسی و این بشه غسل ارتماسی، یا اینکه همین ادامه استدامه این که آب الان کل بدن این رو فرا گرفته، همینه بگوییم که غسل. تو ما نهنفی هم مثالش مثل این میشه دا، که یه چیزی اصلا مال بایعه ولی تو دست مشتریست، آیا میشه حالا بایع همین رو بفروشد به مشتری؟ بگیم همین که مشتری ید بر مال داشت، همین ادامه ید قبضه. یعنی چند روز بود مال تو دست مشتری بود، همین که تو دست مشتری بود این بشه بعد قبض. یا این که نه، لازمه مثلا اینو از این دستش بده به این دستش، بعد بگی که مثلا از این دست که دادم به نیت بایع دادم تو دست خودم، بعد با این دستم گرفتم، بشه قبض جدید. لازمه این کارو بکنه یا لازم نیست؟ اگر کسی بگه استدامه قبض خودش قبض است، تو مثال غسل ارتماسی هم نتیجه میشه که حتی تکون جدیدم لازم نبخوره. اگر کسی بگه که نه، استدامه قبض قبض نیست، تو غسل ارتماسی باید حالا یه تکونی به نیت غسل بخوره تا این بشود غسل ارتماسی. مثال دیگش اینه ها، یه مالی از یه نفر تو دست شماست، شما میخواید حالا مالش رو تحویل بدی، اون میگه اینو هبه کردم به شما، به شما بخشیدم، مال مردم تو دست شما بود، بعد همون مال رو صاحبش به شما بخشید، شرط صحت هبه قبضه. الان شما آیا لازمه که این مال رو بدید به او و دوباره بگیرید یا دیگه این لازم نیست؟ یا اینکه مثلا به نیت صاحب مال اون مال رو با این دستتون بردارید بگذارید تو این دستتون، این لازمه این کار رو بکنیم یا خیر؟ این همین تو بحث وقف پیش میاد، یه چیزی تو دست شما بود، حالا کسی همون را برای شما وقف کرد، شما توی یک مدرسه نشسته بودید، بعد همون مدرسه را برای شما وقف کرد، یه جایی داشتید نماز میخوندید، همون جا را به عنوان مسجد وقف کرد. در همه این موارد این بحث پیش میاد که آیا استدامه قبض در حکم قبض جدید یا خیر، و باید یک قبض جدید محقق بشه. من خیلی فکر کردم تنها چیزی که به ذهنم اومد این بود که این آیه شریفه رو حال بین میشه از این آیه استفاده کنیم، بگیم استدامه قبض قبض است. عرض کردم خیلی زیاد پیش میاده، یه مالی رو میخواید به کسی ببخشید، همین مثلا یه چیزی دست همسایه است دیگه نمیخوایم ازش بگیریم، بگیم همین که تو دست شما هست به شما بخشیدم، میشه بگیم که همین ادامه این که تو دست او هست این قبض جدیده. بله، این آیه شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. اولا این آیه شریفه که حالا خب ظاهرش اینه که خطابه به پیغمبره، که به پیغمبر میفرماید که اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، وقتی اونهایی رو که میبینی که دارن آیات خدا رو مسخره میکنن با اونها ننشین. ولی با توجه به اینکه یه آیه دیگر میفرماید که وقد نزل علیکم فی الذکر ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزؤوا بها فلا تقعدوا بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. وقد نزل علیکم فی الذکر، خدا قبلا در قرآن بر شما نازل کرده است که هر وقت دیدید کسی آیات خدا را مسخره میکنه نعوذ بالله با اینجور آدم ها نشست و برخاست نکنید. میفرماد ما اینو تو قرآن برای شما نازل کردیم. وقد نزل علیکم فی الذکر ان اذا سمعتم، در حالی که هیچ کجای قرآن اینجور چیزی نیست. میفرماید که ما تو قرآن برای شما اینو نازل کردیم، در حالی که توی قرآن که اینجور چیزی نیست. معلومه که مقصود اینه ها که این آیهی که به پیغمبر اکرم داره میفرماید که اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، این اذا رأیت الذین خطاب به پیغمبره اما به مردم داره میگوید. این آیه خطاب به در گفتم تا دیوار بشنود، به پیغمبر میگوید یعنی شما مردم. وقت اینجا به پیغمبر میگوید، اون آیه میفرماید ای مردم به شما تو قرآن گفتیم که فلان، یعنی همین آیه. پس خطابش که خطاب به مردم میشه، گرچه ظاهر خطاب به پیغمبر اکرمه صلی الله علیه و آله. اگر که یک حکم شرعی اینه که نشستن با کسانی که آیات خدا را مسخره میکنند حرام است، این یه حکم شرعی. حالا اگر یک کسی ابتداءً میبینه اینا دارن مسخره میکنند و بخواد با اینا بنشینه، این حرامه. ولی حالا اگر یک کسی حواسش نبود، غفلتاً با اینها نشسته بود، وسط کار متوجه شد، اینجا الان حدوث جلوس نیست، استدامه جلوسه. اونی که دلیل میگوید حرام است اینه که با اینجور افراد بنشیند، یعنی ایجاد جلوس، احداث جلوس، نشستن. ولی حالا اگر یک کسی ابتدا که نشسته حواسش نبوده، ولی زو حکمی نداره، غفلت تکلیف نداره یا نسیان تکلیف نداره، نشست، این نشستن حرام نبود، حالا که یادش افتاد به اما ینسین نکش شیطان فلا تقعد بعد از ذکرا، بعد که یادش میفته حرام است، ادامه بدهد اون جلوس را. از این آیه میشه استفاده کرد که حدوث جلوس حرامه. حالا اگر که جلوس محقق شده بود حرام یا غیر حرام، استدامش حرامه. یعنی حکم استدامه را از حکم احداث بفهمیم. البته همش در صورتی که بگیم یک حکم شرعی داریم به اون درباره اصل جلوس، ولی اگر کسی بگه نه دو تا حکم شرعی داریم، یکی جلوس حرامه یکی استدامه حرامه، اگر کسی بگه دو تا حکم شرعی داریم این دیگه دلیل نمیشود. به هر حال این دلیل برای این که بگوییم استدامه قبض حکم خود قبضو داره. یا مثلا یه حدیث اینجوری هم هست، حالا من میخواستم حدیثشو بنویسم بیارم ولی دیگه، چون حدیث راجع به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله است، به اونم زمان بله عصر مکی قبل از هجرت پیغمبر اکرم، ولی زمان اون دیگه خیلی دیگه از نظر حدیثی که یا بگیم اصلا سند نداره یا اگرم سند هستی خیلی ضعیفه، ولی حالا به عنوان مؤید شاهدی نه به عنوان دلیل. یه عبدی اومد پیش پیغمبر، یک عبد، گفت که یا رسول الله من میخوام به شما ایمان بیاورم، پیغمبر اکرمم قبول کرد و با این عبد بیعت کرد و به او دستور هجرت داد که برو به مدینه. این عبدم هجرت کرد رفت به مدینه. چند وقت بعد یک کسی اومد پیش پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله این عبد من بود و منم راضی نبودم که این هجرت بکنه. حالا اینکه او میتونه بگه راضی نیستم که مسلمان بشه یا نه، این خودش حالا یه بحث فقهی داره، حالا اونشو من کار ندارم، ولی اصل هجرتش رو میتونه دیگه، میتونه بگه راضی نیستم که هجرت بکنه و این عبدم هجرت کرده بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق این روایت به این شخص فرمود که عبدت را به من بفروش، دو تا عبد به جاش تحویل بگیر. اونم گفت عیبی نداره، دو این عبدو فروخت به پیامبر، دو تا عبدم گرفت. از این تاریخ به بعدم دیگه هر کس می اومد پیش پیغمبر که میگفت که من میخوام به شما ایمان بیاورم، پیغمبر اولین سوالی که میکرد این بود که تو عبدی یا آزادی. گرچه یه نشانه هایی داشت هر کسی بر این که عبد یا آزاده ها، مثلا نشونش این بود که اگر که این وایستاده بود، اگر عبد بود نوک پا وای میستاد، اگر که درست کامل پاشو روزه میگذاشته بود یعنی آزاده. یا اینکه مثلا وقتی مینشست، اگر که مثلا چهار زانو مینشست یا دو زانو مینشست، این معنیش این بود که این عبده. اما اگر که چون پات مینشست، این معنیش این بود که یعنی آزاده. یا اگر زن بود، اگر که روسری داشت، معنیش این بود که این آزاده است. اگر که بی حجاب بود، معنیش اینه که کنیزه. خلاصه یه نشونه های اینجوری وجود داشت. از این تاریخ به بعد پیغمبر اکرم هر کس می اومد که مسلمان بشه یا مثلا بیعت بکنه، پیغمبر سوال میکرد که تو عبدی یا نه. حالا این حدیث شاهدش بر بحث مو اینه ها که این شخص که اومده بود و مسلمان شد و بیعت کرد و پیغمبر اکرم به او دستور هجرت داد، این تو دست پیغمبر بود، یعنی عبد بود دیگه. و پیغمبر اکرم حالا که این عبد را از او خرید، قبض جدید نکرد، همون قبض قبلی را ادامه داد. اینو بهش میگیم که استدامه قبض در حکم همون احداث قبض. این عرض کردم فقط در حد یک شاهدی حسابه، الا این دلیل نمیشه به خاطر اینکه حدیثش خب خیلی از نظر سندی اینا خرابه. آره ولی همین خب این قبض دیگه که پیغمبر بگوید از اینجا برو اون شهر، این قبض حساب میشه. خب مثال های دیگه برای همین قبض حکمی، اگر کسی مالی رو از یه نفر غصب کرد، غاصب مالی رو غصب کرد، بعد همون مال رو جلوی مقصوب و منه گذاشت، این مالی رو که غصب کرده بود گذاشت جلوی خود صاحب مال، صاحب مالم مالو خورد به خیال این که مال این آقاس خورد، اگه میدونست مال خودشی که هیچ وقت نمیخورد اینو. مثلا این شبیه اینم تو روایاتم داریم اینجور چیزیا. مثلا کسی، یه روایتی هست، کسی میگه که من میدونستم پیغمبر خیلی عسل دوست داره و مال خودشم باشه فوری میداد به فقرا و نمیخوره. این میره مثلا یک ظرف عسلی از یکی دیگه برمیداره میاره میذاره جلو پیغمبر که پیغمبر بخوره. از این چیزا تو روایات خیلی پیدا میشه. آیا وقتی این صاحب مال مال خودش را تلف کرد، مال خودش را خودش تلف کرد، این به منزله قبض حساب می شود یا خیر؟ تو مثال اولی که می گفتیم که کسی مال خودش را تلف می کنه قبض حکمی هست، اما اینجا تو این مثال شاید بگیم این قبض نیست. کسی مثلا مال شما را گذاشت جلوی شما، شما خیال میکردید که مال خودتون نیست، مال اونه، خوردید، این قبض حساب میشه یا نه؟ شاید بگیم اینجا عرف این را قبض حساب نمیکنه، در حالی که تو مثال قبلی حساب میکرد. و ضابطه‌ای هم نمیشه به دست بدیم که بگیم کجا قبض هست و کجا قبض نیست. ملاک عرفه. اگر یه طلبه رفت شهریه یه طلبه دیگه رو گرفت، بعد شهریه او را آورد گذاشت جلوی این طلبه به خیال این که مثلا این هدیه است یا مثلا پرسونی چیز دیگه است، اینم برداشت اینو خورد، این اتلاف حساب نمیشه، قبض حساب نمیشه و اون کسی که این کارو کرده ضامنه. عرض کردم احتمالا اینجا عرف بگه این قبض نیست، کسی که مال خودش را به خیال اینکه مال دیگرانه داره میخوره. مثال دیگر، اگر متهب عین موهوبه را قبل از قبض تلف کرد، یه مالی رو به یه نفر هبه کرده بودند، این قبل از اینکه تحویل بگیره مالو تلف کرد، این اتلاف شاید بگیم قبض حساب نمی شود. اگه قبض حساب نشه هبه باطله، اگر که قبض حساب بشود هبه صحیح. مثال دیگه این که اگر تلف کننده اهلیت قبض رو نداشت، مثلا فرض کنید که یه مالی رو کسی به شما فروخت، قبل از اینکه شما تحویل بگیرید بچه شما مال رو تلف کرد که سبیه و سبی اهلیت قبض نداره. اگر که بچه بزرگ باشه میگیم که همون که بچه مالو تلف کرد مثل اینه که شما تلف کردید به این قبض است. اما اگر که بچه‌ای که اهلیت قبض رو نداره، قبضی که از شخص غیر صلاحیت دار انجام بشود قبض نیست. و مثال آخرش هم این که مثال دیگه این که اگر مشتری مثلا یه گوسفندی رو، گاوی رو، حیوانی رو از بایع خرید، قبل از این که تحویل بگیره این حیوان به مشتری حمله کرد، مشتری هم برای این که از خودش دفاع بکنه زد حیوان رو کشت، الان مشتری اگر حیوان رو تلف کرد این در حکم قبض حساب میشه یا خیر؟ شاید بگیم که اینجا الان عرف این مثال رو میگن قبض نیست، در حالی که تو مثال اولی که گفتم اگر مشتری مال را تو دست بایع تلف کرد قبض هست. نمیشه یه قاعده یه ضابطه به دست بدیم که بگیم کجا عرف میگه قبض هست کجا عرف میگه قبض نیست. شاید هم مثلا نتیجه این بحثا این میشده، الان اگر یه کسی با یه نفر معامله کرد، اگر یه چک به او داد، این چک رو میگیم که قبض ثمن نیست. یعنی چک به او داد ولی اون که چک نقدم باشه دو حال باشه تاریخم امروز مثلا باشه، شاید عرف چک گرفتن رو میگن قبض نیست. اما اگر که مشتری به جای چک مثلا از این چک های چک تضمینی مثلا از این چک ها داد، یا این مثلا چک ایران چک داد، اینو عرف میگه این قبض هست. نمیشه یه ضابطه به دست بدیم، اما مثلا توی چک میبینیم اونجور چک رو عرف میگه قبض مال نیست، میگه فقط این یه سنده، این یه حواله است، این قبض نیست، احکام قبضم نداره. اما یه جور چک دیگه رو عرف میگوید این قبض هست، با اینکه هر دو چک. خلاصه اینجایی که مثلا مبیع به مشتری حمله کرد و مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع و کشت، گاو حمله کرد به مشتری، مشتری گاو و کشت، میگیم قبض نشده و بایع ضامنه. اما اونجایی که مثلا فرض کنید که مال پیش بایع بود و مشتری زد او را کش بدون اینکه او به این حمله کرده باشه، مشتری یه گابی را از او آقا خرید، بعد خود مشتری با ماشین زد به اون گابه، گابه رو کشت، اینجا میگیم قبض هست، اونجا میگیم قبض نیست. گاب به مشتری حمله کرد، مشتری زد گابو کشت، این قبض نیست. اونجایی که گاو حمله نکرده بود و مشتری زد او را کشت، قبض هست. خرس ضابطه‌ای نداره. با یه همه این چیزا رو مراجعه کنیم به عرف، ببینیم کجا عرف اینا را قبض حساب میکنه، کجا را قبض حساب نمیکنه. و صلی الله